همراهان گرامی، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا هم باشید.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
قفل. ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
وای چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است، یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی
وجود داره؟ کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
همیشه اینجا میخوابید؟ یه بالا شبایی که کار دارم
هیچکار نداره ماشینت بوی عطر زنونه بگیره.
خود نمیده دخواه این سنی داشته بشین.
یعنی خوب مونده؟
اما نبیرون.
چه خبر آقا؟
کجاست؟ فراری شدید؟ پیادشون.
چی؟
گفتم پیادشون.
اونو فعلا بی خیال چیم بهتره. آدم روابط داریه. حالا یکم دیرتر میرون سر وقتش.
این خانمو میشناسیم؟ چرا با به حال قرار گذاشتیم؟
بالاخره همکاری.
وای! این دیوونه میخواد منو بکشه.
مرد بازنده، فیلمی از محمد حسین مهدویان.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، من
مصطفی محمودی. بسیار خرسندم که این فرصت نصیب بنده شده تا دقایقی رو با معرفی و تحلیل فیلمنامه یکی دیگر از محصولات اخیر سینما ایران در خدمت شما باشم.
1, 2, 3 حرکت.
فیلمنامه‌ای که امشب میخوام با شما تحلیلش کنم و راجبش صحبت کنم فیلمنامه مرد بازنده هست. فیلمی به کارگردانی محمد حسین مهدویان محصول سال 1400 که فیلمنامه‌اش رو یک تیم سه نفره متشکل از ابراهیم امینی، حسین حسنی و مهدویان بر عهده داشتند. بازیگران این فیلم جواد عزتی، رعنا آزادیور، بابک کریمی، آناهیتا درگاهی، مهدی زمین پرداز، مجید نوروزی و امیر حسین هاشمی بودند. این فیلم برای نخستین بار 11 بهمن 1400 در 40مین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و اونجا نامزد دریافت 2 جایزه شد. قصه احمد خسروی است، یک کارگاه پلیس که مسئول رسیدگی به پرونده های مشکوک به قتل میشه و به سرنخ‌های دست پیدا میکنه که پشت پرده این قتل رازگونه رو به کشف یک شبکه فساد اقتصادی میرسونه. احمد بی‌محابا به دنبال یافتن قاتله و حتی زندگی خصوصی با بچه‌هاش هم دچار مخاطراتی میشه. در این تلاش بی‌وقفه و در شرایطی که باور داره که به نتیجه نزدیک شده، در عین ناباوری متوجه میشه پشت این قتل یک راز دیگه هم وجود داره. مرد بازنده، 7مین ساخته محمد حسین مهدویان، شباهت چندانی با آثار قبلیش نداره و این ادعا که فیلم فضای نزدیکی به سریال او که در همون دوران اکران منتشر شد، یعنی سریال زخم کاری، با تعمق بیشتر روی فیلمنامه مردوده. به این دلیل که در صورت بررسی مؤلفه های روایی جنریک، سریال زخم کاری رو باید به گونه گانگستری نزدیک بدونیم و مرد بازنده رو به گونه سینمای نوار و احتمالاً درام های کارگاهی. آشکارا فیلم های ژانری یا گونه ای همیشه عملاً دورگه و ترکیبی بودن. توی مرد بازنده هم این موضوع آشکاره و روایت ضمن بهره گیری از مؤلفه های فیلم نوار بیشتر به سمت خصیصه های یک درام کارگاهی مثل معماگونه بودن حادثه اصلی سوق پیدا میکنه. به این ترتیب چه در زمان نگارش فیلمنامه هایی که مایه های نوار دارن و چه در منظر تحلیل روایت در درام های کارگاهی، این نکته مهم رو باید در نظر بگیریم که آثاری به مرز ایدئال ها و استاندارد های جنریک نزدیک میشن که در درجه اول یه شخصیتی خلق کنن که رویای به بار ننشسته ای رو با خودش یدک بکشه. حقیقی ترین باستابه عدم تحقق این رویا رو در نوارهای کابوسواری میبینیم که دهه ها از پی هم اومدن و در سینمای آمریکا و فرانسه رخ نشون دادن. نوار جلوگاه اون قصه هایی که از درون واقعیت های تباه کننده زندگی مدرن سر برمیارن و سعی میکنن وجه تاریک زندگی انسان رو به اشکال مختلف توی روایت نمایان کنن. توی تشریح این نکته مهم دراماتیک در فیلم مرد بازنده با شخصیت سرگرد احمد خسروی مواجهیم که میخواد شکست‌های گذشته‌اش چه در زمینه کاری و چه اون مسائلی که مربوط به زندگی شخصیش میشه رو فراموش کنه و دیگه بازنده نباشه. در حقیقت رویای محقق نشده سرگرد توفیق در موقعیت‌های مهم و حساس زندگی و مسائل شغلیه. از این رو پرونده قتل شهاب سرحدی موقعیت مناسبیه تا او رو از چنگال این کشمکش درونی رها کنه.
چقدر سرده، بذاریم بخاری رو زیاد میکنی؟ یک سرده اشکال نداره ماشینت بوی عطر زنونه بگیره؟
نه،
پس مجردی بازجوی که شروع میشه؟ من منتظرم.
همیشه همین عطر میدنی؟
یه سالی هست شهاب عاشق این عطر بود، سیغش بودن یه سال، خیلی هم رابطه خوب داشتیم. احتمالاً دندون رو عفونت کرده.
چطور؟
مشخصه.
کسی از رابطتون مخابر بود؟
شهاب خیلی رایت میکرد، همیشه میترسید غریبه ها برش داستان درست کنن، منم مراعات میکرد. یه دونه از این بخور مسکنه، فقط خواب باوره، زود باید بری خونه.
اردلان چه مشکلی با تو دارن؟
جوون عذب دستش که نرسته بر دری میزنه، از اولش هم جوی قاطی بود، شهاب افسرشو میکشی. فکر میکرم دو شب آخری که شهاب نرفته خونه به من ربط داره.
اگه بخوام شخصیت سرگرد خسروی رو در بستر ژانری یا گونه‌ای تحلیل کنیم، مطابق با آنچه که نورتروپ فرای عنوان میکنه، با کاراکتری مواجهیم از نوع محاکات دانی، یعنی قهرمان نه از دیگر انسانها برتره و نه از جهان واقعی، بلکه یکی از اونهاست. تا جایی که ممکنه شکست‌های متعدد تو زندگی اعتماد به نفسش رو کاهش داده باشه و به طور کلی از او شخصیتی با مختصات خود بازنده ساخته باشه، مثل احمد مرد بازنده. به طور کلی پیرنگ فیلم نوار همیشه شامل نسخه های متفاوت از مضمون ثابت مردیه که با فریب و اشتباه از طرف یک زن جذاب اما خطرناک به یک ماجرای جناییه که اغلب قتل کشونده میشه، که در نهایت هم به یک خودویرانگری متقابل منتهی میشه. توی مرد بازنده این موضوع به پیش داستان و شخصیت شهاب مرتبط میشه و سرگرد احمدی هم بیشتر بار کارگاهی درام رو به دوش میکشه، هرچند که در فرایند روایت او هم به شکل آشکار به کاراکترهای اصلی فیلم نوار پهلو میزنه. دیالکتیک بین این دو مرد، یکی در نقش کاراگاه و دیگری در نقش مخدول، همون چیزی که باید منجر به گسترش داستان بشه. شهاب تو جاده‌های شمال کشور به قتل رسیده و مسئولیت این پرونده به سرگرد خسروی واگذار شده. تو این بین یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم فیلم نوار، یعنی فنفتال، با حضور شخصیت بهار خودش رو نشون میده و طبق اون چه که عرض کردم، حضور این زن باید مخرب و ویرانگر باشه. با این حال شخصیت بهار به عنوان تنها کاراکتر زن در فیلمنامه مرد بازنده مطرح نیست و روایت از سه تیپ متفاوت بهره میگیره و باید توجه داشت که در فیلم‌های نوآر زنان یا شیرین و خونگی‌اند، مثل سمیه همسر اصلی شهاب، یا مانند بهار اغواگرانی غیر قابل اعتمادند. برخی از شخصیت‌های زن در فیلم‌های نوآر هم شخصیت‌های باهوش و فعالند که به دلیل استقلالشون ناگزیر در جریان روایت فیلم تنبیه میشن، که این تیپ شخصیتی که عرض کردم توی مرد بازنده بیشتر با کاراکتر مرضیه در ارتباطه. این سه زن به این دلیل در داستان دارای اهمیتن که نقطه رجوع سرگرد خسروی برای حل معمای قتل تا حد زیادی به اونها وابسته است و در ادامه و با پیشرفت طولی پیرنگ میفهمیم که قتل شهاب با کاراکترهای زن داستان بی ارتباط نبوده. توی مرد بازنده به دلیل غالب بودن ویژگی‌های درام کارگاهی، پیرنگ معمایی برتری رو تو فیلمنامه پیدا می‌کنه و به تبع شخصیت اصلی مرد و فنفتالش هم به راه‌های متمایزی بازنمایی میشن، طوری که اگه بنا بود فیلمنامه وفادارانه وامدار فیلم نوار باشه، سرگرد احمدی به عنوان شخصیت اصلی تو دام زن اغواگر می افتاد و عاقبتی نامعلوم تو انتظارش بود. اما این مقوله در مرد بازنده با یک تغییر محسوس همراهه و خسروی جراحت خودش رو از پیش داستان با خودش به همراه میاره و اختزای درام کاراگاهی ایجاب میکنه که او تا پایان قصه مثل یک شخصیت کنشمند حضور داشته باشه و گره از پرونده قتل باز کنه. بهار هم در مقام یک زن اغواگر وظیفه اصلی خودش رو قبلا انجام داده و بخشی از آنچه که اکنون در داستان روایت میشه برآمده از اعمال اوست.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
بزن تو سر من.
بچه بقید.
بزن تو سر من، زود باش خانوم. خانوم بزن، 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 اینجا، اینجا، بزن. بزن محکم، 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 بزن. محکم، بزن محکم، 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 بزن اینجا، بزن.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
اون چه که باعث میشه روایت مرد بازنده دچار نوعی بدعت بشه و خصلت‌های درام کارگاهی به طور کامل تو فیلمنامه نمود پیدا نکنه، اقدام قهرمان بعد از حل معما و یافتن قاتله. در این خصوص اگه به فیلمنامه‌های از این دست رجوع کنیم میفهمیم که در پایان کاراگاه یا پلیس متهم رو به قانونگذار تحویل میده و سرنوشتش رو به دادگاه واگذار میکنه، یا اینکه مطابق با شرایط دست به کنش میزنه و متهم رو به سزای عملش میرسونه. اما در مرد بازنده هیچ کدوم از این دو گزینه رخ نمیده و قهرمان مطابق با انگیزه و تحولی که پیدا کرده قاتل رو فراری میده و این موضوع کشمکش رو وارد یک سطح جدید میکنه. همزمان با کشمکش بیرونی که قهرمان پیش رو داره، او باید بر یک ترس درونی که یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های او در قصه هم هست پیروز بشه. از همین روی که میبینیم احمد ترس از فضای بسته داره، اما همچین نقطه ضعفی توی او به دو دلیل نمیتونه به شکل منسجمی تو داستان دراماتیزه بشه. اول اینکه همچین ترسی در قهرمان در هیچ یک از بخش‌های داستان در جدال با دشمن کارکردی پیدا نمی‌کنه و تنها به یک صحنه محدود میشه که احمد برای چند ساعت تو همون گیر می‌کنه. علت دوم هم به بخشی از داستان برمیگرده که احمد تصمیم می‌گیره به این ضعف پیروز بشه که اونجا هم به دلیل آنی بودن رویداد کنشش نمی‌تونه به شکل منطقی باورپذیر جلوه کنه. داستان شوری با قدرت و درگیر کننده داره، پرونده‌ای به ظاهر ساده اما با زیر لایه‌های پیچیده که خبر از طرح و توطئه جذاب و البته نفسگیر میده. این امر تا نقطه عطف اول در داستان به خوبی دیده میشه، اما با شروع پرده دوم نفس داستان گرفته میشه، تمپو درونی داستان ناموزون میشه و مخاطب دائم از داستان به بیرون پرد میشه. بزرگترین ضربه رو به داستان پیرنگ فرعی زندگی شخصیت اصلی داستان یعنی احمد میزنه. به اعتقاد من مؤلفه مرد تنهای ژانر نوآر رنگ و بوی تلویزیونی به خودش میگیره و نویسنده مدام در ارتباط خانوادگی قهرمان داستان سرک میکشه، سرک کشیدنی که نه لزوم دراماتیکش مشخص میشه و نه کمکی به پیشبرد داستان میکنه. اگه این بین خانواده خسروی تهدید میشدن و انگیزه محافظت یا انتقام برای خسروی شکل میگرفت، این پیرنگ فرعی قابل توجیه بود. اما الان تنها اثری که این پیرنگ روی داستان اصلی میذاره اینه که ارتباط مخاطب رو به صورت متناوب با داستان قطع میکنه. ضربه دومی که داستان میخوره از زیر لایه سیاسیشه. فرامتنی که نویسنده به دلایل واضح واقعا اجازه نزدیک شدن به اونها رو نداره، اما با این وجود اصرار داره که این عناصر رو تو داستان خودش به کار ببنده و همین مسئله در واقع ضربه مضاعفی که هستش که به کار وارد میشه و غرامتی که نویسنده و کارگردان پرداخت میکنن. فرض کنیم خسروی بعد از کنار گذاشته شدن از پرونده با انگیزه شخصی به دنبال پرونده میره، هیچ نیروی موازی امنیتی هم وجود نداشته، مثل الگوی درگیری یک قهرمان با شبکه مافیایی خطرناکی که بارها در فیلم‌های بزرگ تماشا کردیم. خب در چنین چیدمانی قهرمان داستان به معنای نوآرگونه خودش تنهاست و مخاطب به شدت باهاش احساس همدلی میکنه. الان هم خسروی فقط یک مرد درمانده است که مخاطب در پایان از خودش میپرسه تمام این مسائل و پیچیدگی‌ها چرا باید منو نگران کنه؟ اصلا این مسائل چه ارتباطی به من داره؟
بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
باید نمیدون دختر این سنی داشته باشی؟
یعنی خوب موندن؟
نه، یعنی زود شروع کردیم.
تنه نزن، زود تنها شدم. یه زن تنها با یه بچه. بعد از اینکه طلاق گرفتم دوتا رابطه خطرناک داشتم. به خاطر پول بود. دوست نداشتم بچه‌ام نبودن پدر احساس کنه. شاید به نظر شما من زن خوبی نباشم، ولی آدم کش نیستم.
مظلوم نمایی نکن. با کاظمیان بودیم. ازش جدا شده، یه مدت بعدش هم رفتی پیش شهاب. از کی خط میگیری؟ برای کی کار میکنی؟
خط؟ چی میگی پیرمرد؟ دعوای من با کاظمیان کاری بود. هیچ مشکلی هم با شهاب نداشتم، میتونی بپرسی. همه چه خیلی عالی بود.
بر همین اردلان اینجوری بپرید؟
داغدار بود. عزیز از دست داده بود.
رافی.
جون رافی.
حرفش مغایرت داره. هر دوشون بازداشتن، به حسینی خبر بده. به این خانم فقط فرصت بده ماشینو سشوار کنن، دخترشون رو بیدار کنن. وای میبینم میتونی بیارش بوی.
چش بابا.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای امروز هستیم. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
باید به این موضوع اشاره کنم که میزان موفقیت یک فیلم ژانر در رسیدن به پایان روایی عنصر مهمی در خوانش مضامین اثره. اختتام و نتیجه گیری معمولا به شکل یک اتفاق خجسته یا پایان خوش مثل باقی قراردادها ساختگیه، چون زندگی که مثل قصه ها نیست ادامه داره. به همین دلیل نبود اختتام و نتیجه گیری یا پایان باز که نشون میده زندگی شخصیت ها بعد از پایان هم همچنان ادامه داره، معمولا بیشتر با فیلم های واقع‌گرا مرتبطه تا فیلم های ژانری. پایان مرد بازنده تصادم کشمکش های درونی و بیرونی سرگرد خسرویه. یکی از تمایلات درونی سرگرد اینه که پدر خوبی برای پسرش سینا باشه و از اون طرف مهمترین خواستش در جهت پیرنگ بیرونی یافتن قاتل و سپس نجات او به خاطر یافتن افراد مهمتره. در نتیجه این پایان برای مرد بازنده یک پایان خوش محسوب میشه که همسو با مؤلفه های ژانره. خب داستان های جنایی با زیرلایه مسائل سیاسی هم همواره جذاب میشن. ژانر نوار هم با تکیه بر همین مسئله تونست تا همین امروز در دسته محبوب ترین ژانرها باشه. مؤلفه های این ژانر چنان دراماتیک بودن که قلب مخاطب رو فتح میکردن. مرد تنهایی که در پایان شکست میخوره، زن اغواگری که سرمایه مردان داستان رو به یغما بیبره، فضاهای تیره و نمزده از بارون و طرح و توطئه پیچیده‌ای که در نهایت به جنایت ختم میشه یا از جنایتی پرده برمیداره. تمام این مؤلفات تو مرد بازنده وجود داره. فیلمنامه مرد بازنده که اتفاق جدیدی رو در سینمای پلیسی ایران رقم زده. ما در محتوای داستان برای اولین بار شاهد زندگی از هم گسسته یک مأمور نظامی هستیم که این زندگی شخصی قهرمان در لایه زیرین پلات فیلمنامه جاریه و رابطهش با اعضای خانوادهش و همچنین پیش داستان زندگیش به یک پلات فرعی قدرتمند در پیرنگ تبدیل میشه، که البته عرض کردم این داستان فرعی در لحظاتی باعث افت شتاب داستان میشه، ریتم رو میندازه، باعث ارتباط مخاطب در داستان میشه، که این مسئله هم باید در نظر گرفت. فیلمنامه یک پایان غیر قابل حدس اما نه چندان تکون دهنده داره که بیش از این هم راستایی با الزامات شاخص در واقع شخصی شده یا در واقع سینمای سیاسی محمد حسین مهدویان هست. فیلمنامه فیلم مرد بازنده چندی پیش در سینماها اکران شد، در حال حاضر در شبکه‌های سرویس دهنده نمایش خانگی وجود داره. عزیزانی که فیلم رو ندیدن دعوت میکنم حتما به تماشای فیلم بنشینند. اون دسته از خانم‌ها و آقایانی هم که فیلم رو دیدن تصور میکنم عرایض بنده رو تطبیق بدن و به هر حال قطعا این برنامه و این تحلیل ها کمک میکنه به همه ما که بتونیم با دید بهتر و عمیق‌تری محصولات سینمایی به ویژه فیلمنامه‌شون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب وقت من در این دقایق و این لحظات رو به اتمام هست. از همه شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم که برنامه بوتیقا رو در این ساعت از شبکه رادیوی فرهنگ برای شنیدن انتخاب کردید. سپاسگزارم ازتون. تا بوتیقای دیگه و یک فیلمنامه دیگه، همه شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار بر شما خوش.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار. Thank you.